در صفحه استاد واعظی ضوابط اقتصادی اسلامی 17 مهر 1403.
صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد. خب بنا شد که بحثمون در رابطه با این فرمایش مرحوم شهید صدر باشد که تحت عنوان المؤشرات العام لاقتصاد المجتمع الاسلامی بیان فرموده. این به اصطلاح اهداف کلی که شارع مقدس معین کرده که مثلا باید جامعه اسلامی در سیاست گذاری های اقتصادیش به طرف اون اهداف حرکت بکنه، در راستای اون اهداف باشه. این مؤشرات را چطور به دست بیاریم، از چه راهی، چجوری استنباط بکنیم، راه هایی را ایشون جا مطرح فرمودند. آقایون دوست راه هایی رو مطرح فرمودن که از این راه ها راهکارها می توانیم به اهداف شرع مقدس اسلام پی ببریم. اولیش رو می فرمین اتجاه و تشریع. خب شریعت مقدس اسلام یک سلسله احکامی دارد. اگر ما این احکام الزامی شرعی را، احکام قطعی شارع را بیاییم بررسی بکنیم، یک قدر مشترکی از اینها بگیریم، از یک مجموعی از احکام یا از همه احکام، که میگیم همه این احکام معلومه که ما را، جامعه اسلامی را میخواد سوق بده به طرف یک اهدافی، این احکامش. خب در جاهایی هم که حکمی ندارد ما بیاییم از اون اهدافی که از این سری احکام به دست آورده ایم اونجا هم همونطور برنامه‌ریزی کنیم. میفرماید و هذا المؤشر یعنی ان تتواجد فی الشریعه و ضمن العناصر الثابته من الاقتصاد الاسلامی احکام منصوصه فی الكتاب و السنه. عناصر ثابته رو قبلا ایشان بیان فرمودن، احکام تقریبا مصادف میشد، مسابق میشد با احکام الزامی شد. از اون احکامی که ثابت هست در شریعت در مقابل احکام ترخیصی که اونها هم احکام شرعی هستن، منتها ازش تعبیر میکرد به منطقه الفراغ یا عناصر متحرکه. از اون احکام ثابته اهدافی را استنباط کنیم که تتجه و کلها نحو هدف. اینجا جا هست آقای شریفی. تتجه و کلها نحو هدف مشترک. همه اون احکام ثابته یک هدف مشترکی را در نظر گرفتن و به اون طرف جامعه را پیش میبرند. تتجه كلها نحو هدف مشترك على نحو يبدو اهتمام الشارع بتحقيق ذلك الهدف. استفاده میکنیم به شارع اهمیت میدهد که اون هدف محقق بشود. خب اون هدف رو که به دست آوردیم فیعتبر هذا الهدف بنفسه مؤشرا ثابتا، اون میشه جزء عناصر ثابته. و اون جایی که میخوایم در منطقه فراغ سیاست گذاری بکنیم، قانون گذاری بکنیم، باید اون هدف رو در نظر بگیریم و به طرف اون هدف نشانه گیری کنیم. و قد يتطلب الحفاظ عليه، برای اینکه بر اون هدف شرعی محافظت کنیم، چه بسا عرض شود که اون هدف از ما طلب کند که وضع عناصر متحرکه در منطقه فراغ یک احکام متحرکی را جعل کنیم، لکی یضمن بقاء الهدف او السیر به الى ذروته الممکنه، که به حد اعلای اون هدف برسیم. خب یه مثالی میزنه ایشون، یه مجموعه ای از احکام شرعی ثابت را مثال میزنه که قدر مشترک اینها رسوندن به یک هدفی است. خب اون هدف برای ما میشه اصل، و در جاهایی هم که شارع یک احکام ثابتی نداره ما طوری برنامه ریزی میکنیم که ما را به اون هدف برساند. مثال اون علی هذا المؤشر یتمثل فی مجموعه من الاحکام الشرعیه التي تشکل به مجموعها اتجاها تشریعیه، یک جهتگیری خاصی رو به ما نشان میدهد. مثلا اول، لم يسمح الاسلام بالملكيه الخاصه لرقبه المال في مصادر الثروه الطبيعيه، ثروت های طبیعی رو میگه نمیتونید ثروت ها رو مالک بشید. مثلا زمین یک ثروت طبیعی است، میگه رقبه زمین رو، خود زمین رو نمیتونی مالک بشی، حق استفاده میتونی ازش پیدا بکنی، اما به هیچ وجه مثلا مالک خود زمین نمیشی. خب بنابر این مبنا دیگه، بنابر این که مثلا با احیاء زمین آدم مالک زمین نمیشه، فقط حق استفاده مثلا ازش پیدا میکنه. فتوای دوم، الغى الاسلام الحما، این که بیای یک مصدر طبیعی را بگی این در این حمای من هست، در رؤسای عشایر، رؤسای قبایل، اینا یه همچه کارهایی میگردن. وقتی در یه جای این قبیله نزول پیدا میکرد بگفت ببین تا چند کیلومتری کسی حق نداره، بقیه قبیله برن در جاهای دیگه مثلا اونجا
هست. صدای سگ میرسه
اون بود؟ مثلا میگفت که این سگو میفرستد بالای بلندی، سگشو میفرستد، سگی آو آو میکرد، میگفت ببین صداش تا کجا میرسه، از اونجا به بعد مال شما، تا اونجایی که صدای این سگ رسید مال من. در حمایت خودش در میآورد این منطقه را، یعنی حیازت میکرد در حقیقت. با حیازت کسی مالک نمیشود. لم يسمح الاسلام بالملکیت الخاصه رقبة المال. دوم، الغى الاسلام الحما، اي اكتساب الحق في مصدر طبيعي على اساس الحيازه ومجرد السيطره. وقتی من میگفتم این بین شهر مکه تا جده یه بیابانه، یه منطقه بزرگی از این بیابان رو بیار برای این خیابونی که اسفالت هست و ماشین ها میرن، نوشته ممتلکات بن لادن. بن لادن از کجا شورده این همه زمین رو اینجا، زمین های بایری که اصلا صحراست؟
حکومت نخریده؟
حکومت حق خرید نداره، خود حکومت حق مالکیت به این معنا رو نداره.
دولت خودمون فروشه؟
همین، این طبقه این فتوا نمیتونه بفروشه، نمیتونه به ملکیت کسی در بیاره. میگه احیا کن مالک بشو. مالک هم نه، حتی احیا هم کردی حق اختصاص داری، مثلا به حق ملکیت نداری. بنابر این فتوا نه، اینا که حیازت، معلومه که حیازت، گفتی برو هر چی میخوای مثلا اینجا برد. این منطقه خیلی وسیعی، همطور هر چی میری این نوشته، فقط دورش حصار کشیده. ملک بن لادن، البته نه این بن لادن جدشون، مثل اینکه اون که رفیق اون ملک سعود بوده و کار براش انجام میداده، کار چاخ کنه او بوده. الغى الاسلام الحما، ای اکتساب الحق از طریق حیازت و مجرد سیطره بدون احیاء. فلا یکتسب حق و یکتسب حق خاص فی مصادر ثروت الطبیعیه بدون عمل. حالا مصادر ثروت مثلا هر چی باشه، چاه مثلا، چاهای این منطقه مال فلانی، با اینکه نه هم کاری نکرده اونجا، چشمه های طبیعی اینها رو مثلا بخواد مالک بشه، یا حالا اگر رفت احیا کرد به منطقه ای رو، بعد از اینکه احیا کرد مالک میشه؟ نه، تا اون وقتی حق اختصاص دارد و حق بهره برداری دارد که آثار احیاش هست. اما اگر خراب شد برمیگرده دو مرتبه اون حقش هم از دست میده. اذا تلاش العمل المنفق فی مصدر طبیعیه و عاد الى حالته الاولى كان من حق اي فرد اخر غير العامل الاول ان يستثمر المصدر من جديد و يوظفه توظيحا صالحا. بیاد این رو دو مرتبه صاحب کنم، بیاد این رو کسی دیگری اگر اومد احیا کرد دوباره او حق پیدا میکنه، شخص اول حقش از بین میره. اینا تقریبا ده مورد هست، ده تا مثال هست، ایشان از جاهای مختلف جمع کردن. لا يجوز للمستأجر ان يستثمر الاجرة التي دفعها استثمارا رأسماليا ويربح على اساسها ربحا بدون عمل، وذلك بان يستأجر الدار او السفينة او المعمل باجرة محددة ثم يؤجره ليؤجره باجرة اكبر. یک ساختمونی رو اجاره بکنه شخصی مثلا به 100 میلیون، بعد همون رو بدون اینکه کاری توش انجام بده بره اجاره بده به یک شخص دیگری به 120 میلیون. میگه این جایز نیست، حرامه. همه این موارد رو که مثال میزنه ایشون میخواد نتیجه بگیره که و هذه الاحکام تتجه كلها الى استئصال الكسب الذي لا يقوم على اساس العمل. مجموعه این ده مثالی که ایشون میزنه، ده تا فتوایی که جمع کردن، به این نتیجه میرسونه که هدف اسلام این است که آدم خلاصه مفتخوری نکنه. اینطور نیست که بدون اینکه کاری تلاشی انجام بده یه سودی ببره. این مثال از این مثال. خب این هدف، وقتی این هدف رو مشخص کردیم، استنباط کردیم از این مجموعه این فتاوا و این احکام، این میشه یه هدف ثابت. وقت ولی امر اگر میخواد سیاست گذاری بکنه، برنامه‌ریزی بکنه، عرض شد به اینکه برنامه‌های اقتصادی، قوانین اقتصادی میخواد تو مجلس مثلا تصویب بشه، اینها باید این هدف رو در نظر بگیره، یه قوانین جعل بکنه و تشریع بکنه که این سمت و سو رو داشته باشه که جلوی سود بدون کار رو بگیره. هر کی بخواد کار بکنه، سود در بیاره، باید کار بکنه. خلاص این جهتگیر رو باید داشته. خب آیا این راه راه درستی است که ما مجموعه ای از احکام رو جمع کنیم و بعد یک هدفی رو ازش در بیاریم، بگیم اینها همه قدر مشترک بین این احکام این است که فلان هدف رو دنبال میکنن، استنباط کنیم یک هدف مشترکی را از مجموعی از احکام، آیا این راه درسته یا نه؟ فقهای ما از این کارا زیاد کردن در فقه و مثالهای زیادی میشه براش پیدا کرد که مجموعی از احکام را جمع کردن و بعد رسیدن به یک نتیجه مشترکی و بر اساس او فتوا دادن. دیگه اون قاعده رو که به دست آوردن در جای جای فقه بر اساسش فتوا دادن. یه مقداری شما مقداری که دیشب فحص کردم به دست آوردم و بقیهش با شما.
این ایده شایی سهل دیگه درست مهندسی محکوز که مثلا از یه سری مصادیق و قواعد به سری اصول برسیم دوباره از همون دوباره به وسیله اونا به یه سری اصول
دیگه. همینه، من میخوام بگم که این ویژه ایشون نیست، در کتابهای فقهی دیگر هم بوده، منتها ایشون داره از این روش استفاده میکنه برای مدیریت حکومت اسلامی. دیگه ما از اینجا از این راه یک به اصطلاح زیربناهایی رو میتونیم به دست بیاریم که قدر مشترک بین یک سلسله احکام شرعی است، احکام ثابت، و این اهداف رو، این قدر مشترک رو به دست آوردیم، بیدیم دست ولی امر، بگیم تو بر اساس این قدر مشترک ها، این اهداف ثابته، تو بیا برنامه‌ریزی کن و مملکت رو اداره کن.
توی چیزای غیر الزامیه، درسته؟ توی تکالیف غیر الزامیه دیگه، تو شایسته توی اقتصادان رو اینو میگه، چیزی که خاطرم هست.
نه، میگه که ما از
شاید اونجا دستش اون حاکم
حاکم بله، یعنی ما از احکام الزامی شاره،
حتی الزامی،
از احکام الزامی یک سلسله قدر مشترک هایی رو به دست میاریم، اهدافی رو به دست میاریم و میدیم دست ولی امر، میگیم تو در من در منطقه فراغ یا در احکام غیر الزامی میتونی برنامه ریزی کنی، اونها رو الزامیش کنی در راستای این.
مثالش همین مواردی که
شما مثالش همینه که عرض کرده، چند تا فرع رو ایشون ذکر کرده در همین از اسلام یا خود الحیات، که البته در اقتصاددانشون هم همین مطلب رو فرمودن، همینا رو آورده. اینا احکام الزامیه. لم يسمح الاسلام بالملکیت الخاص لرقبت المال. در مصادر طبیعی، در ثروت های طبیعی گفته هیچ کس حق نداره، این حکم الزامیه، هیچ کس مالک اینها نمیشه. کسی مالک زمین نمیشه، کسی مالک آبها نمیشه، مالک چشمه ها نمیشه، هر شاید به این که حتی اگه کار بکنه، حتی اگه احیا بکنه، یه حق استفاده، حق بهره برداری بهش میدن، اما مالک نمیشه که بتونه بفروشه بخره اینا.
از جهت انفال بودنش،
حالا از هر جهتی، بالاخره در مصادر ثروت مثل آبها، مثل معادن، کسی نمیتونه مالک چاه نفت بشه. بله، اون مقداری که از چاه نفت استخراج میکنه مثلا میتونه اون مقدار رو مالک بشه، اما مصدر طبیعی رو، اساس اون منبع رو کسی مالک نمیشه، کسی مالک چاه نمیشه، به اون مقداری که آب میکشی مال خودته. ولی نمیتونی بگی من چاه زدم مالک این چاه هستم.
خب با این اهل سنت چه فرقی داره مواسد
شرعی؟ با چی؟
با اهل سنت، با این فقه اهل سنت مواسد.
حالا ما بر اساس فقه شیعه الان پیش بریم تا
بعد ببینیم فرقش با این چیه. مقاصدی هم دیگه، اونا مثلا میگن مقاصد اینجا اینه، به خاطر این مقاصد ما یه احکامی داریم.
حالا گاهی مقاصد رو از خود دلیل به دست میاریم، اون خوبه، اشکال نداره.
اونم از دلیل داره.
اگه از دلیل در بیان اشکال نداره.
یعنی الان پس مقاصدی، یعنی تو فقه مقاصدی انجام بدیم مشکلی نداره به صحت سنت.
باید ببینیم چجوری به دست میاریم اون مقصد رو. آیا این روش، حالا فعلا ما داریم می‌خوایم اینو بحث بکنیم، بحث خارجه دیگه. می‌خوایم ببینیم این روشی که آقای صدر رحمت الله علیه پیش گرفتن روش درستی است یا نه. می‌خوایم اینو بررسی بکنیم. ممکنه قبول نکنیم این روش رو. حالا فعلا میگم که ایشان یه همچه طرحی دارن، میگن ما از مجموعه از احکام الزامی یه هدف مشترکی را، همون به قول شما مقصدی را استنباط میکنیم و بعد دست ولی امر میدیم، میگیم این هدف مطلوب شریعته. تو میخوای برنامه ریزی بکنی در کشورت برای اقتصاد، برای فرهنگ، برای هر چیز، برای جهتی، برو دنبال این مقصد و این هدف. اینجوری برنامه ریزی
میکنی.
خب اگر حجت باشه، ظن حجت اشکال نداره. اگر ظن باشه، اینطور نیست که هر ظنی غیر حجت باشه. اگر بتونیم این درش حجت
باشه، باید این ظن پشتوانه چیزی
داشته باشه، حجت باشه دیگه. اگر ثابت باشه، همون باید بررسی کنیم ببینیم آیا پشتوانه داره یا نداره. شما چی بود سوالتون؟
نه سوال
به هر حال، این خلاصه طرح ایشان هست در مسئله المؤشرات، اتجاه و تشریع، که ما شریعت رو اینجوری بررسی
میکنیم.
عرض کردم این روش رو چه بسا کسی ادعا بکنه که فقهای قبل هم داشتن این روش رو، منتها نه در حد مدیریت، سطح مدیریت جامعه و اینها. چند نمونه رو من اینجا عرض کردم. یکی در قاعده لازرر، مرحوم امام در قاعده لازرر بحث میکنن در همون کتاب اصولشون که تهذیب الاصول رو من آوردم در تقریر بحثشون. خب دو روش هست برای اثبات قاعده لازرر. قاعده لازرر یه قاعده کلی است که در تمام فقه از طهارت گرفته تا نمیدونم تا دیات، هر جایی به تناسب ازش استفاده میکنن. قاعده لا ضرر الا که حکم ضرری خلاصه ما نداریم. خب یک راه این است که اون روایت معروف رو لا ضرر و لا ضرر فی الاسلام، این خود یه قاعده کلی داره به ما میده و دیگه هر جایی اینو تطبیقش میکنیم. مثل رفع ما لا یعلمون که یک قاعده کلی است، در هر جایی در فقه استفاده میکنیم. یا نمیدونم استصحاب لا تنقض الیقین بالشک و امثال ذلك. حالا در اصول توریه این هم یک قاعده فقهیه که در بسیاری از ابواب فقهی از این قاعده استفاده بکنیم. طرف میگه مدرک من هم روایت مثلا ابن بکیر است که میگه لا ضرر. حالا گرچه موردش مثلا قضیه سماره بوده و نمیدونم که درختی داشته در خانه انصاری یا همیه و اگه مزاحمه اون میشد اون گفته خواست برای سراغ درخت و الى آخری امام فرمود اقلع ها ورم بها وجه، اون درخت رو بکن بندز جلوش. لا ضرر و لا ضرر فی الاسلام، یا فانه لا ضرر و لا ضرر، چون اون فی الاسلام رو در یه روایت مرسله اومده اون کلمه فی الاسلام، اون روایت مسندش که سند داره فی الاسلام نداره. فانه لا ضرر و لا ضرر، وای فانه لا ضرر و لا ضرر رو میگیم اطلاق داره و در همه جا هم به کار میبریم. یک وقت این رو قبول نداره، کسی مناقشه میکنه در سند این روایت یا در دلالت این روایت، که مناقشه هم کردن خیلی بحث داره که سندش چجوری درست بکنیم. مرحوم امام میفرماید خب گیرم که ما نتونیم این روایت را تمام بکنیم، ولی روایات زیادی داریم که شارع مقدس یه جایی که ضرری پیدا می شده گفته جلو این ضرر رو بگیرید. خب این مخصوصا اینجاست، یه قاعده کلی نگفته لا ضرر ولا ضرر فی الاسلام، اینجوری نگفته، در یه مورد خاصی گفته اینجا مثلا این ضرر رو من قبول ندارم، در یه جای دیگر گفته این ضرر رو قبول ندارم و هاکذا. مثال های زیادی هم در قرآن داریم هم در سنت که در موارد خاصی حضرت جلو شریعت جلو ضرر رو گرفته. ما بیاییم از مجموعه اینها بگیم خب یه قاعده کلی در بیاریم، بگیم که هیچ وقت حتی در مواردی که شارع خودش نگفته در حیل بگیم اصلا ضرر در هیچ جا جایز نیست، در اصلا یه قاعده کلی بگیم، استفاده کنیم از این نصوص خاصه یه قاعده کلی رو. این همین مثل همینه دیگه، مثل همین کاری که آقای سعد کرده، از نصوص خاصه ای در موارد خاصه ای یه قاعده کلی بگیریم که لا یجوز المفخوری، خلاصه لا یجوز سود بدون عمل، به جای اینکه گفته اینجا سود بدون عمل جایز نیست، اجاره بکنی به قیمت کمتر بعد بری به قیمت بیشتر این سود جایز نیست چون کار نکردی و هاکذا. حالا نگفته چون کار نکردی، تحلیلم نیورده که بخوایم از این عموم علت استفاده بکنیم، یک مورد یک مورد کنار هم بگذاریم و یک قاعده کلی در بیاریم. ایشون هم در اینجا گفته اینم یه راهی است برای استفاده قاعده کلی لا ضرر، هم در قرآن داریم هم در سنت. مثلا در قرآن این آیات رو آورده لا تضار رو والدتون به ولده ها ولا مولودون نهو به ولده، نزن به بهانه بچه ضرر بزنه به شوهر، نه شوهر به بهانه بچه ضرر بزنه به زن. لا تضار رو والدتون به ولده ها ولا مولودون لهو به ولده، مولودون له یعنی مرد، به سبب ولدش زن رو در فشار قرار نده و زن هم به وسیله بچهش به ولدش. لا تضار رو والدتون به ولده ها، به وسیله بچه شوهر رو در فشار قرار نده، ضرر نزنه به شوهر. لا تضار روهن لتضیق علیهن، ای شوهرها به زنهاتون ضرر وارد نکنید تا تحت فشار قرار بگیرن و بگن که مثلا بابا جونم آزاد، مهرم حلال. ورود تحت فشار قرار ندید، تحت ضرر قرار ندید. خب این یه ضرر خاصی رو داره نهی میکنه در یه همچه جایی یا توی اولی همینطور. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. آیه دیگر، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا. مسجد باعث ضرر و ضرر به مسلمان ها نباید بشه. خب این یه ضررهای خاصی رو شرع در منع میکنه در این آیات. ولا یضار کاتب ولا شهید. اون کسی که میاد شهادت میده نباید بهش ضرری وارد کرد که چرا رفتی شهادت دادی، یا اون کسی که مینویسه مثلا دفترداری که از سند مینویسه فلا اینا کاتب، اینها نباید، باید در امان باشن، باید در امان باشن. خلاصه نه فرق نداره ضرر روحی ضرر جسمی ضرر
ضرری که توی لا ضرر ضرر حکمیه، اینا ضرر تکفیریه.
حالا اینا مثال دیگه میگه، اینا یک مواردی است در خاص که شارع منع کرده از این ضررها. اما یه قاعده کلی در بیاد که اصلا در اسلام ضرر و ضراری نیست. اگه من بخوام وضو بگیرم سرما میخورم بگم نه دیگه وضو برداشته شد، روزه مثلا به من ضرر میزنه برداشته شد، نمیدونم هر چیزی بگیم که یه قاعده عامی بیاریم در همه جا. اینو در یه موارد خاصی شارع جلو ضرر رو گرفته، این قاعده کلی رو از این موارد خاص استفاده بکنه. و همچنین روایات خیلی زیادی رو ایشان مثال میزنه که در روایات هم همینطور در موارد خاصی شارع منع کرده است از ضرر زدن.
نتیجه قاعده رو
کجا میگه؟ مثلا فرض کنید جاء فی الحدیث ان الضرار فی الوصیه من الکبائر، در وصیت ضرر نزنید، این از کبائر است. یه جوری وصیت بکنید که بچه هاتون ارث نبرن مثلا یا باعث ضرر بشه بچه. حالا یا ما رواه الکلینی عن الحلبی عن ابی عبدالله فی حدیثه انه نهى ان یضار بالصبی و تضار بامه. یا المطلقة الحبلا ينفق عليها تزرار لبنه. برحال اینا شیش هفت هشت هشت روایت اینجا تو این پاورقی صفحه 82 ایشون میاره. و همچنین در متن هم یک و دو و سه و چهار پنج شیش روایت هم در متن میاره که همه اینها ضررهای در موارد خاص هستن دیگه. اگر چنانچه ما اون روایت کلی لا ضرر و لا ضرار رو هم کسی قبول نکند، ما میبینیم در موارد بسیاری در کتاب و در سنت از ضرر منع شده، پس از همه اینها استفاده میکنیم که یه قاعده عامه ای که ضرر و زیان در اسلام نیست.
تیکه عبارت که اون نتیجه گیری که میشه رز بخونم هاچسته شده
بله؟
اون قسمتی که نتیجه گیری رو میکنم یه قاعده رو استفاده میکنیم. چون اونجا که آیات رو آوردن برای معنی ضرار و اینها یه آیات رو استشهاد کردن، شیش هفت موردی که آیات رو ذکر کردن.
نعم ها هنا روایات اخرى تؤكد مضمون الروايه وعموميتها وان كانت مغايره مع ما سبق في اللفظ الا ان بينها بينهما اتحاد في المضمون فإليك جملة منها تحت ارقام رياضية لا يختلط فيما سبق. اینا بر موارد خاص است و یک وحدت مضمونی در اینها وجود دارد. حالا نمیخوام بگم که ایشون قبول داره که میگم این هم یک راهی است که مجموعی از مصادیق رو ما جمع کنیم و بعد قدر مشترکی از اینها بگیریم بگیم که قاعده عامه. مثال دیگر، در این کتاب تقریر صلات مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه که آقای صافی نوشتن رحمت الله علیه، تبیان الصلات، تقریرات درس آیت الله العظمای بروجردی که آقای صافی نوشتن، بحث در این است که آیا شرط شکسته شدن نماز در سفر، یکی از شرایطش این است که سفر سفر معصیت نباشه، هر معصیتی کلا. میگه ممکن است ما دلیلی پیدا نکنیم بر اینکه هر معصیتی باعث بشود که، وقتی یه روایت عمار ظاهران هست که اون بحث داره که ازش استفاده میشه یا نه، با قطع نظر از اون روایت آیا راه دیگری داریم که اثبات بکنیم که هر سفر معصیتی نماز تمام است؟ می‌فرماید یدل علی اشتراط عدم کون سفر معصیتان العموم الملتقط من الروایات. خود روایت عامی نداریم مثلا، منتها یه عمومی رو میتونیم تصید بکنیم و التقاط بکنیم از مجموعه از روایاتی که در یک معصیت‌های خاصی وارد شده است. مثلا گفتن سارق نمازش شکسته نمیشه، نمیدونم اعوان الظلمه نمازشون شکسته نمیشه. فرض کنید که برای سفر سید لهوی اگر میخواد بره شکار لهوی بکنه نمازش تمامه.
مثلا
برای الغای خصوصیت بکنید، حالا الغای خصوصیت یه بحث دیگه، میاد اجازه بدید حالا تمام بکنیم بحث رو بعد میگیم. دو خصوصیت ممکن یه روایت داشته باشیم بعد بگیم که یه الله خصوصیت میکنیم، نه حالا میخوان از مجموعه از احکام استفاده بکنن این کبرا رو. مثلا یه وقت میگه که اگه شک بین 3 و 4 کردی بنا رو بر 4 بگذار، کل رجل مثلا شک بین، بعد میگیم که الله خصوصیت میکنیم، چه زن هم باشه همیتون، یه روایته. اون یه ملاک دیگه ای داره مسئله الغاء خصوصیت. اینا میخوان از مجموعه ای از جزئیات و احکام جزئیه یک کبرا استفاده بکنن.
یعنی یه راهی نیست برای اینکه تنگه مناطمون از زنی بودن دورتر
بشه. اجازه بدید بعد چند مورد بکنم بعد ببینیم این چیه ملاکش. یدل علی اشتراط عدم کون سفر معصیتان العموم الملتقط من الروایات الوارده فی السارق والمحارب و المشیع لسلطان، کسی که مشایعت و همراهی با سلطان میکنه نماز شکسته است. سلطان جائر، قاصد السلطان، کسی که برای زیارت مثلا مأمون در سفر کرده نماز شکسته است. همراهش نیست، مشیعش نیست، منطقه برای دیدار با سلطان میخواد بره. و من کان رسولا لمن یعصی الله، پیام رسان سلطان هست مثلا. او کان فی سفره فی شحناء او سعایت، بخواد بره سخن چینی بکنه، دو به هم زنی بکنه. او ضرر علی قوم من المسلمین، بخواد یه ضرری به اینها بزنه. خب اینها روایاتی است که در موارد مختلف معصیت های مختلف ذکر شده است. فان الظاهر عدم وجود خصوصیت فی تلک الموارد، به قدر مشترکی از اینها میگیریم. فان الظاهر عدم وجود خصوصیت فی تلک الموارد المذکوره فی بعض الروایات و ان الملاک اشتراک الکل فی جامع یکون سببا لعدم الترخیص بالقصر. اون جامع چیه؟ وليس هو الا معصیت الله. میگیم هر معصیتی باعث میشه که نماز شما تمام بشه و شکسته نشه. یه کبرایی رو و ربما يسمى مثل هذا العموم الملتقط بالاستقراء في السنتهم، در لسان فقها به این میگن استقراء، از استقراء استفاده کردیم. میگیم دلیل چیه که هر معصیتی باعث تمام شدن نماز میشه؟ میگه استقراء. و استقراء تام که نگردی راجع به همه معصیت ها، چند تا معصیت ذکر شده است در چند تا روایت، استدلال میکنن بهش بعد وقت فیظن و ملا بصیرت له انه هو القیاس. این دلیل رو اونا بعضی ها میگن که این که قیاس شد، شما دارید مواردی که ذکر نشده رو قیاس میکنید به این مواردی که ذکر شده و این عدم بصیرت کسی هم جعبیه بزنه. ما از این چند مورد یک قاعده کلی در آوردی، مع ان مرادهم من ذلك تتبع المرا موارد المنصوصه و ملاحظه الجهه التي يكون بها الموضوع مركب مرتبا للحكم. موضوع رو استنباط کنیم که موضوع معصیت است، نه خصوص سرقت، نه خصوص مشایعت السلطان، نه خصوص ولا. فاذا استفید من جميع الموارد المذكوره عدم دخل الخصوصيات وانما هو الموضوع ومركب الحكم هو الجامع بين هذه الموارد يتعدى منها الى غيرها.
قاعده مستاده میگن،
گاهی تعبیر میکنه قاعده متصیده، گاهی شم چی میگفت الان یه چیز دیگه،
استقرار
غیر از استقرار یه چیز دیگه هم گفت. خلاصه اینم که باره مرحوم امام بود. یک مثال دیگری خود مرحوم شهید صدر دارن در کتاب بحوثان فی شرح شرح العروه الوثقا در فقهشون، در اونجا هم همین کار رو کرده. بحث در این است که آیا اگه کسی خبر ثقه شهادت داد به نجاست این لباس مثلا یا این فرش یا فلان، یک ثقه یا خبر ثقه در موضوعات آیا حجت است یا نه؟ در احکام داریم، حالا سیره متشرعه و اصحاب ائمه این بوده که مثلا بعضی ها توسک به سیره میکنند که عمل میکردن به اخبار احاد در شبهات حکمیه، احکامشون رو از زراره و حمد مسلم و فلان اینا میگرفتن. خب اونجا یا مثلا فرض کنید که لیس لأحد التشکیک فی ما یرویه عن ناثقاتنا، اون احکامی رو که از ما نقل میکنن برای شما تشکیک نکنید، صدق العادل. خلاصه در احکام داریم. در شبهات موضوعیه چی؟ آیا اونجا بیانه میخواییم یا خبر ثقه هم کافیست؟ ایشون میگه نه، در اونجا هم قد یقال به اینکه خبر ثقه کافیست. چرا؟ به خاطر اینکه ما مصادیق خاصی داریم که شارع در اونجا گفته که اینجا اگه ثقه خبرت داد خبرش بگی. خب این شاید مخصوص ویژگی اینجا باشه، در مسئله نجاست مثلا نجاست فلان لباس یا فلان را گفته که خبر ثقه حجت، و شاید یه خصوصیتی هست در باب نجاست باشه، طهارت نجاست رو سبقا مصامحه بکنه، میگه اشکال داده بیانه نمیخواد یا و ها کذا. از اینها، از مجموعه اینها که چند تا مثالش ایشون ذکر می‌فرمایند استفاده می‌کنیم که خبر الثقه حجتون فی الموضوعات کلها، یه قاعده کلی استفاده می‌کنیم. فمن تلك الروايات روایت معاویه ابن وهب عن ابي عبد الله علیه السلام فی جرز مات فی زیت او سمن او عسل، یه موشی در یکی ظرف زیت و سمن و عسل افتاده. حضرت فرمود که اون داره یک موش است، اولا اون میته ما موشه و ثانیا در ظرف عسل و روغن و اینها افتاده و مرده. انه قال فی بیع ذلك الزیت، میتونیم بفروشیم این زیت رو یا نه؟ فرمود که یبیعه و یبینه لمن اشتراه لیستصبح به، بفروشه ولی به اون شخص مشتری بگه که این میته توش افتاده و یعنی خبرش حجت برای اون شخص مشتری، و الا فایدهش چیه که این خبر ثقه در اینجا حجت شد، خبر بایع در اینجا حجت شد. این یه مثال. خب شاید در این مثال کسی اشکال بکنه، ایشون جواب میده که نخیر این خبر ثقه رو داره حجت میکنه، این قلت قلتی در زیرش داره. و منها از باب ید یا از باب فقط خروج از عهده باشه، من دیگه ما انسان گردن من نمیافته، فقط خودش رو خارج بکنه، به هر حال این قلت قلتی ایشون میکنه و بعد جواب میده. پس این در خصوص اینجا اومده. در روایت ابن بکیر سألت ابو عبدالله عن رجل اعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلي فيه، قال لا يعلمه. قال فإن علمه قال يعيد. لباس نجسی که خودم توش نماز نمیخونم بدم به یه آقای این بند خدا هم بیاره توش نماز میخونم، آیا بهش بگم که این نجسه توش نماز نخون؟ میگه نه لازم نی بهش بگی. خب حالا اگه بهش گفتم چی؟ اگه بهش گفتم نه دیگه اون نباید نماز بخونه. از معلوم خبر ثقه حجت است در خصوص مسئله صوب متنجسی که آریه میدهی به دیگه. و همچنین چند سوال، چند تا مثال اونجا
در مورد حق غیر داریم روایت که
من همه شو نخوندم دیگه، من فقط میگم که یه همچه کاری ایشون اینجا کرده، شما خودتون مراجعه بکنید همه این مواردش رو ببینید. روایاتی که ایشون ذکر کردن زیاده.
یه بار رابطه من با شخص
خب یه بار در اینجا گفته، یه بار در اون رابطه گفته، یه بار در اون رابطه گفته، مجموع اینا یه قاعده کلی بخواد دست بیاره ایشون. و بحثمون فعلا نمیخوایم توی مسئله نجاست اینا بحث بکنیم، این روایات که نمیخوایم، میخوایم ببینیم آیا این روش که مجموعه از روایاتی که در موارد خاص آمده است و یک قدر مشترکی بین اینها هست، میتوان اون قدر مشترک رو گرفت و بر اساسش فتوا داد، یه فتوای عام داد یا نه؟
شما آخرش میگن که دو تا روایت میمونه، انقدر زیاد نیستش که بگیم به درد میخوره که بتونیم یه قاعده کلی استفاده کنیم.
حالا این در اینجا گفته تا اصل مسئله رو، پس که اصل مسئله رو که اگر این اینطوری نبود زیاد بود میشه.
درست.
این حالا چیزاییست که من دیشب یه مقدار مطالعه کردم اینا به دست اومد. منتها این کتاب المعجم التطبیقی للقواعد الاصولیه فی فقه الامامیه که دفتر تبلیغات چاپ کرده کتاب خوبیه. قواعد کلی که فقها در فقه بهش استناد میکنن و استدلال میکنن، اینها رو در کجاها تطبیق کردن این قواعد کلی رو؟ مثلا در کجا به استصحاب عمل کردن، در کجا به قصالت الورا عمل کردن، در کجا به قصالت العموم عمل کردن، تو کتاب‌های فقهی فحص کردن و مصادیقش رو پیدا کردن. یکی از قواعدی که میگه فقها بهش استدلال میکنن قاعده استقراء هست، و استقراء همین چیزیست که عرض کردم که آقای صافی هم از مرحوم آقای بروجردی نقل کرد کلمه استقراء رو، که بیاییم موارد خاصی رو در فقه پیدا بکنیم، بعد یک قاعده عمومی قدر مشترکی ازش بگیریم، بعد بگیم خب استقراء کردیم چند مورد رو، قاعده عمومی رو به دست آوردیم و تعمیم میدیم در همه فقه. این کلمه استقراء رو یه جلد آوردم، خودش پنج جلد. این
از کی؟ از مجموعه نویسنده. بله
اسمش دیوین.
بله الاعداد محمد حسن ربانی البیرجندی، الارجاع محمد تقی باقرزاده مشکیباف، الاشراف الاستاذ علی علمی اردبیلی، المعجم التطبیقی للقواعد الاصولیه فی فقه الامامیه، پنج جلده. حالا من این جلد چهارمش رو یه نگاهی کردم، شما بقیه جلدها رو هم ببینید. مثلا در کتاب جامع الشتات مرحوم میرزای قمی در اونجا میگه از استقراء بحث شده، در چند مورد از همین قاعده استقراء استفاده کرده و قاعده کلی. سه مورد رو اینجا از کتاب مرحوم میرزای قمی جامع الشتات نقل کرده. یکی لو اختلف الزوجان فی المهر بعد الدخول فعليه ثمن المثل، کتاب النکاح جلد 4 صفحه فلان، آدرسش هم داده تو جامعه شتات، بید در اونجا نگاه بکنید. از همین قاعده استقراء استفاده کرده برای این حکم، یعنی کبرایی رو گرفته بعد تطبیق کرده بر این مورد.
کبراش چیه؟
کبرا نمید نگفته اینجا اون کبرا چیه، میگه اون موردی رو که از استقرار استفاده کرده و تطبیقش کرده اینه. لابد کبرا مثلا ثمر المثل که هر جایی که مثلا ثمر المسما نداشتیم باید مراجعه بکنیم به ثمر المثل. خب این یک قاعده کلیه اینجوری در روایت ما نداریم. ممکن است مثلا دو تا روایت سه تا روایت کنار هم بذاریم اینا ببینیم که در اینجا امام گفته ثمر المثل، در اونجا گفته ثمر المثل، بس در هر جا که چیزی نداشتیم ثمر المثل. یه چیزی من چون دیگه نرفتم دنبالش که ببینم که چجوری این استقراء رو تطبیق کرده در اینجا، اینا رو فقط میخوام بگم که انشالله زحمت شو به جور شما بذارم که برید، چون نه کتابشو دارم من، شما اشتات رو نه. یکی دلالت القول العدلین علی تحقق ما قاله شرعا، اون شهادت بیان است دیگه در باب قضا جلد دو صفحه فلان. اعتبار شهادت اربع نسب عادلات فی امر الرضا، در اونجا هم ایشون از قاعده استقراء استفاده کرده. همچنین از کتاب مناهل، در کتاب مناهل هم دیگه از استقراء استفاده شده، قاعده استقراء به همین ترتیبی که عرض کرده. خب این خیلی زیاده در کتاب مناهل 59 مورد رو در فقه ایشون فحص کرده و میگه در این موارد صاحب مناهل از استقراء استفاده کرده. 59 مورد. خیلی خوبه اگر وقت بکنید اینا رو یکی یکی حداقل یه مجموعه شو ببینید که آیا درست استفاده شده یا نه، که همین از مصادیق مختلفه قاعده کلی به دست آورده و تطبیق کرده بر این 59 موردی که اینجا مثال زده. و همچنین از استقراء استفاده کرده است در موسوعه بخشید در موسوعه برغانی. نمیدونم این چه کتابیه موسوعه برغانی، اینجا 10 مورد رو مثال زده. لزوم و نیت الوضوء قربت الى الله تعالی، غیریت وجوب غسل جنابه، غسل جنابه وجوب واجبش وجوب غیریه نه نفسی، تطهیر الماء المستعمل فی رفع الحدث و عدمه، همه هم آدرس داره که در کدام جلد و کجا. به هر حال بقیه مجلدات این رو هم نگاه بکنید، در هر کلمه استقراء رو ملاحظه بفرمایید در کتاب‌های مختلف فقهی برای شما مثال‌هایی آورده که چطور فقهای ما از موارد جزئی به یک مطلب کلی پی بردند و او را یک قاعده کلی کردند و تطبیق کردند. خلاصه این مطلب اگر صحت داشته باشه، من نرفتم این دو سه موردی که خوندم و اینا رو خودم دیدم، ولی در از قدما صاحب جواهر مثلا توی جلد نمیدونم چندم بود موارد زیادی از صاحب جواهر نقل میکنه، موارد زیادی از دیگران نقل میکنه که این استقراء رو یک روشی است در بین فقهای ما هم رایج بوده و از موارد مشخصی استفاده میکردن یک حکم کلی را. این حالا مرحوم آقای صدر میخواد در مسائل اقتصاد حکومتی از این روش استفاده بکنه، یه ما چند مورد رو ذکر میکنیم و بعد از اینها یه قاعده کلی به دست میاریم که در سیاست گذاری ها ازش استفاده بکنیم، ببینیم آیا این روش واقعا اون چرا که فقهای ما قبلا انجام دادن همین بوده و چجوری همچه استفاده میکردن، بر چه اساسی، و آیا این روش درسته یا درست نیست. و صلی الله علی محمد.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد. بیشتر نیست فکر کنم، آره
5
6
تا 6
تا
تو کتاب خونه هر صفحه فقط 5 جلد شده داره.
منم 5 تا دارم،
آخرش هم به نون اینا میرسه، آخه مفهوم بس و نسخ و اینا رو
نه این دارم. تو هر کتابی عناوین و از الف تا نون تا یه آورده
هر کتابی.
میگه مثلا در کتاب مناهل استصحاب استقلال و فلان عام خاص اینا کجاها استفاده شده؟
این جلد
این چهارم بود مرمون مستقل
از
سیفرداد
حمودی در
مورد
ادامه
هم همینه بحث میکنیم باید همینه بحث کنیم بله؟
نقل میکنیم این مطلب
را چکا میکنیم؟
یعنی این مطلب را قبول یعنی مفرد
نمیدونم باید امشب بشینم فکر بکنم بیرم چی. اگر میتونستین این مواردش رو که اینا ارجاع دادن برامون پیدا بکنید مطالعه بکنیم خیلی خوب. نه اینکه آدرس بیارید ها، متنشو بیارید آقای شریفی. شما ها یک هفته فرصت دارید تو هفته آیا.